أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با حدیث مقاتله بوده که در رابطه با اسنادش بحث شده بود و بعد رسیده بودیم به بحث دلالتش. خب برخی از این حدیث میخوان جهاد ابتدایی رو استفاده کنن. عبارت این است که امرتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که امرتن اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله و اذا قالوها فقد حرم علی دماؤهم و اموالهم. پیغمبر میگه اصلا من مأمور شدم اینکه با مردم قتال بکنم تا اینکه اینها لا اله الا الله بگن. و بحث سندیش رو عرض کردیم. در بحث دلالی این استفاده رو میخواستن از این حدیث داشته باشن. ما از چند منظر گفتیم این باید بررسی بشه، از نظر لغوی باید بررسی بشه. وقتی از نظر لغوی بررسی کردیم، دیدیم که نمیشه بحث جهاد ابتدایی رو از این عبارت فهمید، چون باب هیئت مفاعله برای مشارکت بهنسنین است. اینکه کی مهاجم باشه کی مقدم باشد و از این حدیث فهمیده نمیشه. بله، مثلا بوتی حرفی زده گفته که غیر از مشارکت اسنین یه چیز دیگه هم فهمیده میشه و اون مقاومته. عرض کردیم بازم اگر مقاومت فهمیده میشه جهاد ابتدایی نمیشه از این هیئت استفاده کرد. بیان آیت الله سیستانی رو هم عرض کرده بودیم، اونم همینطور. بحث بعدی رو که مطرح کردیم به لحاظ سیاقی بوده. به لحاظ سیاقی باید صدر و ذیل روایت رو نگاه بکنه، شأن صدور روایت رو نگاه بکنه، اینکه در کجا این روایت صادر شده است. اون چی که فهمیده میشه از مجامع روایی این است که این روایت در اواخر عمر پیغمبر بود، بعد فتح مکه بود، حکمیت اسلام هست، قدرت اسلام هست، و حالا در برخی از شأنی که برش ذکر شده شأن صدور در منا بوده. اونجا پیغمبر اکرم بحث حقوق مسلمانان رو داره مطرح میکنه. مسلمانان چه حقی دارن؟ امروز چه روز بزرگی بوده؟ امروز روز بزرگی است و مسلمانان چه حقوقی بر همدیگه دارن، به گونه ای که باید به فکر همدیگه باشن، به فکر مشکلات همدیگه باشن. بس اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. اگر یه وقتی یک غیر مسلمانی مسلمانی رو کمک بخواد و بگیال المسلمین فلم یجب هو فلیس بمسلم من سمع رجلا ینادی، تا آخر حدیث شریف. حقوق مسلمانان رو داره بیان میکنه. مثلا شأن ورود این حدیث، شأن در رابطه با جهاد و احکام جهاد نبوده، شأنش این نبوده. وقتی که این باشه دیگه ازش چنین چیزی استفاده نخواهد شده. و یا اینکه نه، قصه این بوده، داستان این بوده، شخصی اینو اوس ثقفی نقل میکنه به اینها که شخصی اومد محضر پیغمبر و یه چیزی رو پیغمبر عرض کرد، پیغمبر فرمود بکشید. معلوم بوده که اونطوری که نقل میکنن یه نفر از مشرکانی بوده که در شبکه اونها بوده، در شبکه محاربین بوده، مقاتلین بوده و این دستگیر شده. پیغمبر فرمود بکشید او رو. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که او لا اله الا الله گفته؟ گفتم بله. گفت که نکشید او رو، کفایت میکنه. اصلا جنگ برای همین بوده که لا اله الا الله بگه. عرض کردن یا رسول، این از ترس گفته. گفتن لا اله الا الله رو دیگه گفت، دیگه جانش در امان خواهد بود. اصلا بیان این که مثلا جنگ باید بشه برای گفتن لا اله الا الله شرطش این باشه و این بحثا نبوده. میگه همین که لا اله الا الله رو گفته دیگه جانش در امانه، مالش در امانه، همه چیز در امانه. بر منم حرامه که من فتوای به قتل بدم. فقط حر معلی دماؤهم و اموالهم، بر من حرامه که من چنین فتوایی رو بدم. این به لحاظ سیاقی. وقتی که به لحاظ سیاقی ما بررسی میکنیم، یعنی صدر و زید روایت رو نگاه میکنیم، ببینیم که از این روایت چنین چیزی استفاده نمیشه، یعنی بحث جهاد ابتدایی استفاده نخواهد شد. و اما از نظر عرفی، از نظر عرفی هم نقضی رو ذکر کردیم که با اون نقض اینطور فهمیده میشه که نمیشه ازش جهاد ابتدایی رو استفاده بشه با توجه به اون نقدی رو که در جلسه قبل داشتیم. نمیتونه آدم این مطلب رو از این به اصطلاح روایت بفهمه و ازش جهاد ابتدایی رو استفاده بکنه. خب ارزمت که حالا بحثی رو که ما در اینجا باید مطرح بکنیم اینه که آیا این حدیث میتواند حجت باشد برای قتال با کفار به صورت مطلق با توجه به مجموعه بحثایی رو که در رابطه با حدیث داشتیم؟ میتونه حجیت داشته باشه که ما از این حدیث یه فتوا صادر بکنیم، فتوا به این باشه که با مشرکان بجنگید تا مسلمان شوند؟ آیا میتوانیم این استفاده رو داشته باشیم؟ مشرکان نه مشرکان فتنگر فقط، بلکه مطلق مشرکان، مطلق کفار، آیا میتوان استفاده کرد که با مطلق کفار و مطلق مشرکان باید جنگی تا اونها مسلمان بشن و لا اله الا الله بگن از این روایت؟ نتیجه ای که از مجموعه این مباحث گرفته شده از این است که ما اولا این حدیث رو نمیتونیم انکار بکنیم، ردش بکنیم، بلکه تو مقالاتشون، تو کتابهاشون خواستن این حدیث رو کلن انکار بکنن. این رو نتونستیم، برای اینکه مجموعه مباحثی رو که در این زمینه نقل شده به هر حال در 40 طرق اهل سنت این حدیث نقل شده، در 40 طرقش نقل شده و در کتاب‌های عالمان شیعه ما هم ذکر شده، در تفسیر قمی آمده، در ثواب و اعمال شیخ آمده، در عیون آمده، در محاسن برقی آمده. محاسن برقی را وقتی که شما نگاه بکنید ببینید که به لحاظ سند صحیحه، چون از احمد ابن محمد ابن خالد برقی آمده، ان ابن ابی امیره عن حماد بن عیسی، عن عبید بن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام، همش دو نفر از اصحاب اجماع هستند. ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع هست، حماد بن عیسی از اصحاب اجماع هست، خود احمد بن محمد بن خالد بغی از ثقه هست، پدرش هم از ثقه هست، گرچه روایاتی رو نقل میکرد از ضعفا و اعتمد المراسیل که قبلا بحثش رو مطرح کرده بودیم، نمیشه از این روایت گذشت. افزون بر این که در بسیاری از کتابهای فقهی هم آمده، در بسیاری از کتابهای فقهی از این حدیث استفاده شده، استناد شده، در میان علمای سنی که مفصل، حتی در میان علمای شیعه. مثلا در کتاب ارسایت که منتهی المطلب علامه جلد چهارم عبارت اینه: مسئلتون اذا حاصر الامام حسنا، وقتی که امام یک قشی رو محاصره بکنه، لم یکن له الانصراف عنه الا به عهد امور خمسه، الاول ان یسلمو، این که مسلمان بشن، فیحرزو بالاسلام دماؤهم و اموالهم، وقتی که اینا مسلمان شدن اون وقت خونشون و اموالشون حفظ خواهد شد. بعد عبارت رو دقت بکنید در اون کتاب: لقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاتقادوها. این در اینجا آمده، یعنی استنادش به همین حدیثه. یا مثلا در کتاب منتهی المطلب علامه جلد چهارم در جای دیگه صفحه 166: من اسلم فقد عصم دمو، کسی که اسلام بیاره دیگه خونش کاملا حفظ میشه. لقوله علیه السلام امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله فاذا قالوها عصم من دما. در کتاب تذکرة الفقها جلد نهم صفحه 78 مرحوم علامه هلدی اینطور داره: اذا حاصر الامام حسنا لم یکن، همون عبارت رو داره، لم یکن له الانصراف الا به عهد امور خمسه، الاول یسن و فیهرز بالاسلام دماؤه و اموالهم، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اونجا داره که لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم در کتاب منتهی المطلب در تذکره داره: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا تا آخر. مرحوم شیخ در جلد پنجم خلافش در مورد مسئله اینطور میگه: مسئله دو اذا اسلم الحربی احرز ماله و دمه و صغار و اولاده. بعد به این حدیث بازم استناد میکنه به اینا، یعنی خیلی ها به این حدیث استناد میکنن در کتاب هاشون، فراوان به این حدیث استناد کردن. لذا ما نمیتونیم این حدیث رو به راحتی کنار بگذاریم با توجه به نقل های، حالا با اون ادعایی رو که عرض کردیم خود اهل سنت ادعای تواتر میکنن. افزون بر همه اینها در کتاب های تاریخی مفصل آمده، مثلا المغازی الواقدی، تاریخ یعقوبی، در خیلی از کتاب ها این متن آمده. البته یه مقداری اختلاف در متن ما داریم که اینو قبلا ما بررسی کردیم. پس این مطلب اول، چون بعضی اومدن کاملا این حدیث رو انکار کردن، ما با توجه مجموعه قرائنی رو که در رابطه با این حدیث داشتیم نتونستیم اون رو انکار بکنیم. مطلب دوم به لحاظ محتوایی هست. به لحاظ محتوایی خوب دقت بفرمایید این حدیث رو: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. به لحاظ محتوایی این حدیث قدر متیقنش با توجه به شأن صدورش، برخوردی رو که پیغمبر اکرم با مشرکان داشته، مشرکان فتنه‌گر هست، اونهایی که فتنه میکنن، اونهایی که توطئه میکنن بر علیه مسلمانان، اونهایی که تحریم کردن، اونهایی که به اصطلاح مسلمانان رو تحت فشار قرار دادن که داشتیم دیگه مفصل، حتی تحریم اجتماعی، تحریم اجتماعی که حتی اجازه سلام علیک با یک مسلمان رو نداشتن، تحریم اقتصادی، تحریم اجتماعی، تبعید کردن، شکنجه کردن، تمام فشارها رو بر اونها بار آوردن. خب این یک شرایط خاصی است. اون شرایط خاص رو باید در نظر بگیریم. مثل برخی از آیات می‌فرماید که خب شما اونایی که دارن هی فتنه میکنن، دارن با شما مقاتله میکنن، خب با اینا در ستیز باشید و در جنگ باشید. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، متو مراقب باشین یه وقتی تعدی و تجاوز نکنید. ولا تعتدوا، آیه 190 سوره مبارکه بقره، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. پس در این سوره هست وقت که اگر شما خوب دقت بفرمایید، اون چه که استفاده میشه همین هست. یعنی من مأمور شدم با فتنگران، با مشرکان فتنگر و هر فتنگری، نهایی هر فتنگری مبارزه بکنم، با هر فتنگری مبارزه بکنم، حتی یقول لا اله الا الله، با کفار فتنگر، با مشرکان فتنگر، با اینها مقابله بکنم، در ستیز باشم، در جنگ باشم، با هر فتنگری. اما آیا از این حدیث استفاده میشه که با هر مشرکی، حتی اگر معاهد باشد، حتی اگر بیطرف باشه، حتی اگر توطئه‌ای نکرده باشه، میخواد برای خودش زندگی بکند و اینها، یعنی حمله بکنیم بر بلاد و کفر، آیا میشه این رو استفاده کرد؟ به لحاظ محتوایی نمیتوانی چنین استفاده‌ای رو از این حدیث انجام دادد و اینها، که میگیم با هر مشرکی و با هر کافری و با هر ملحدی شما برید بجنگی تا اینها لا اله الا الله بگن. مگه جبره؟ مگه پذیرش دین، پذیرش ایمانی امر قلبی هست در اینها؟ خب این از ساعت که اگر ما سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو نگاه کنیم، ببینیم با سیره پیغمبر هم خیلی سازگاری نداره در اینها. خب این مطلب دوم. مطلب اول این که در جمع‌بندی حدیث ما این حدیث رو با مجموعه قرائن پذیرفتیم. مطلب دوم اینه که این حدیث به معنای وجوب قتال با کفار فتنه‌گر زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و این با آیات قرآن و روایات موافقت داره. اما اینکه مثلا ما بیایم این معنا رو استفاده بکنیم با تنقیح منات و جواز قتال با کفار رو به صورت مطلق استفاده بکنیم، نه. تنقیح منات برای خودش یک سری قواعد و ضوابطی داره، مجموعه شرایط باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم یه چنین استفاده رو داشته باشیم و اون حکم رو نسبت به غیر مخاطبان تسری بدیم. نکته سوم اینه که ما در رابطه با این حدیث میتونیم مورد اشاره قرار بدیم، اینه که اصلا اساساً گزاره، خوب دقت بفرمایید، گزاره امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، این در راستای یک حقیقت دیگر، یک مطلب دیگر هست. داستانش چیز دیگه است. تو منا داشت ذکر میشد، در منا این خطبه خوانده شد و اونم در رابطه با حقوق مسلمانان بوده و اصلا بحث بیان احکام جهاد و ضوابط مربوط به جهاد نبوده، بلکه اصلا نقطه ثقل این حدیث توجه به حقوق همدیگر بوده، نه خونریزی، نه خشونت، نه جنگ کردن. شأن صدور این حدیث یه چنین شأنی بوده. ما نمیتونیم در حقیقت از این حدیث جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. اینا خیلی خوب از صورت که این اون برداشتیست که در رابطه با این حدیث شریف باید مورد اشاره قرار میدادیم. و اما یه نکته دیگری رو که لازم اینجا من اشاره بکنم، حتی چند تا بحث هم ما داریم، یه بحث خیلی مهم میداریم که اون رو الان وقتش نیست، در جای خودش باید احادیث دیگر هم ما بحث بکنیم. با این مطلقات آیات و مقیدات آیات و روایات چی کار باید کرد؟ خب ما یک سری آیات مطلق داریم، یک سری روایات مطلق داریم و اینها، اینا رو چی کار باید کرد؟ از جمله این روایت رو اگر ما مطلق بگیریم، اگر این روایت رو مثلا مطلق بگیریم، مثلا اگر روایت رو حالا ما مطلق بگیریم، معناش اینه که شما با همه کفار باید بجنگید، با همه مشرکان باید بجنگید و اینها. آیا میتونیم به اطلاق این روایت عمل بکنیم و فتوا صادر بکنیم بر اساس اطلاق این روایت جواز قتال رو تا مسلمان شدن، یعنی بگیم که در هر زمانی با مشرکان و با کفار باید جنگی تا اینا مسلمان بشن؟ میشه چنین استفاده کرد؟ چنین بهره‌ای کرد یا نه؟ بهره‌ای برد؟ اون یه بحث مفصلی هست که انشالله ما در جای خودش مورد اشاره قرار خواهیم داد. ولی اون این رو که در خصوص این حدیث باید یک تأملی داشته باشیم اینه که ما وقتی که این حدیث رو مورد توجه قرار بدیم، اگر بخوایم یک چنین برداشتی ازش داشته باشیم، که البته ما نظرمون این بوده که چنین برداشتی نمیتونیم از این حدیث داشته باشیم، اگر یک چنین برداشتی از این حدیث باشه به صورت مطلق که مثلا امرت ان اقاتل الناس، این الناس همه مردم رو در بر میگیره، اهل کتاب رو در بر میگیره، مشرکان رو در بر میگیره، کفار رو در بر میگیره، همه رو در بر میگیره، اگه چنین برداشتی باشه به اینها، اون وقت این رو در ترازوی به اصطلاح قرآن قرار میدیم، یعنی با آیات الهی میایم این رو تطبیق میکنیم که آیا با آیات الهی این میسازه یا نمیسازد. و اینها به همین اطلاق، به همین اطلاق با آیات میسازه یا نمیسازه. عرض ما این است که وقتی که ما آیات الهی رو نگاه بکنیم، میبینیم که در یک سری از آیات الهی نهی شدیم از این که ما مشرکان رو یا کفار رو بکشیم، با اونها جنگ کنیم، بلکه به ما میفرماید که شما میتونید به اونها نیکی بکنید، نسبت به اونها عدالت ببرزید. اونایی که با شما برخورد خشن و تندی نداشتن، اونایی که شما رو اخراج نکردن، اونایی که شما رو تبعید نکردن، اونایی که شما رو شکنجه ندادن، در سوره ممتحنه اون آیات رو خیلی ما باش کار داریم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما در رابطه با دین جنگ نکردن، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارتون اخراج نکردن، خداوند نهی نمی کند شما را ان تبروهم، این که نسبت به اونها نیکی ببرسید، و تقسطوا الیهم، و نسبت به اونها به اصطلاح به عدالت رفتار بکنید و اینها، که ان الله یحب المقسطین. یعنی یک بحثی که از مجموعه این سنخ از آیات برمیاد اینی که قرآن زندگی مسالمت آمیز رو تأیید میکنه. زندگی مسالمت آمیز یعنی شما با یه عده‌ای دارید زندگی میکنید با قواعد و ضوابط خودتون، میتونه به عنوان یه شهروند باشه و حقوق شهروندی رو هم رعایت بکنه، توطئه نکنه، جنگ نکنه و نیاد بالاخره اصلا که با مسلمانان ور بیفتد و اینها، اگر قدرتی هم داشته باشن، با داشتن اون قدرت در مقابل مسلمان ها اینا نمیستن و جنگ نمی کنن اینها. اگر این باشه اون وقت خب شما وچی نداره که با اونا بجنگید، خب با هم زندگی بکنید، نه اینکه از دین اونا متأثر بشید. تأثر از دین اونها نیست، بلکه شما میتونید با اینها زندگی بکنید. یا مثلا از صورت که برخی از آیات دیگر قرآن که بحث سلم رو مطرح میکنه، که اونها اگه تمایل به سلم داشتن شما هم با اینها برخورد مسالمت آمیز داشته باشید. اگر مثلا به شما پناه بردن، شما به اینها پناه بدین، به اینها جایگاه بدین. اونها رو آیاتشو بعدن ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. اگه به شما پناه بردن، شما به اینها پناه بدین اینها. افسون بر همه اینها اینه که این حدیث اصلا خود به خود یه دی رو استثناء میکنه، اهل کتاب رو استثناء میکنه. پس الناس دیگه اهل کتاب رو در بر نمیگیره. چرا؟ برای اینکه نسبت به اهل کتاب این خلاف آیات الهی است. آیات میفرماید که اینا اگه جزیه بپردازن کفایت میکنه، پس شما لازم نیست که با اینها جنگ بکنید و تا لا اله الا الله بگن اینها. حتی اگه لا اله الا الله نگفتن، شما میتونید به اصطلاح اصفت که جزیه بدن و به عنوان یه شهروند بتونن در کشور اسلامی زندگی بکنن اینها و از حق شهروندی مثلا برخوردار بشن. ولی باید قواعد و ضوابط شهروندی رو اینها رعایت بکنن. اینم مهمه که باید ما بهش توجه داشته باشیم اینا. لذا مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه میفرماید که این حدیث شریف بعضی رو استثناء میکنه. چون میفرماید دو گروه رو استثناء میکنه، اهل کتاب رو استثناء میکنه و مجوس رو که شبهه کتاب هست، شبهه اهل کتاب هست، استثناء میکنه. البته در برخی از عبارات ما داریم که اینها هم اهل کتاب هستن و تصریح هم کردن یه اختلافی هم وجود داره، اونها هم به اصطلاح اهل کتاب هم مصابین هستن که قرآن اونها رو به عنوان اهل کتاب مطرح میکند. اینها اصلا این گروه اصلا دیگه استثناء میشن، اقاتل الناس اهل کتاب در بر نمیگیرد. خب این بحث دیگه در اینجا تقریبا تا یه حدی به پایان میرسه. یه تتمه بحثی داریم که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم اینها. یه تأملی هم شما در رابطه با ناس داشته باشیم. اصلا این ناسی که در اینجا گفته شده آیا مانند ام یحسدون الناس؟ ام یحسدون الناس اون انسان‌های خاصی هستن، اونایی که حسادت می‌ورزن و نقش منفی ایفا میکنن اینها، آیا مانند اون هست؟ اگه اون معنا بشه دیگه اصلا حدیث کاملا معناش روشن هست. معنای حدیثیه امرتو ان اقاتل الناس، مأمور شدم با مشرکان فتنگر من مقابله بکنم. این طوری نیست که من بیام در حقیقت جنگ و خونریزی را اندازی بکنم. من پیامبر رحمت للعالمین هستم و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، انما بعث رحمتا فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لفض من حولك. ما مأمور شدم با افرادی که فتنه گرند با اینها مقابله بکنم، با مشرک فتنه گر و عنود و لجوج، با کافر فتنه گر و عنود و لجوج مقابله بکنم. امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، تا اینکه اینها بگن لا اله. اصلا خود ناس در به اصطلاح محاورات، اون هم در محاورات در این شأن در این جایگاه، همه رو در بر نمیگیره. این اشاره دارد به اون افرادی رو که به اصطلاح ایجاد مشکل میکنن، ایجاد فتنه میکنن تو جامعه. این مشکل، این مشرک فتنه‌گر رو میگه تو اینها. بله مشرک فتنگر وقتی که فتنه گری بکند و اینها، خب اینها از صفحه روزگار باید محو بشن. اونایی که میان جنگ و خونریزی رو اندازی میکنن، مسلمانان رو از دیار خودشون اخراج میکنن و به اینها ضربه وارد میکنن، اینا رو از هر جهتی تحریم میکنن، از هر جهتی براشون مشکل ایجاد میکنن، باید در برابر اینها ایستاد و مقابله کرد. اینم حالا روشی تأملی بشه. یک نکات دیگری در رابطه با این حدیث شریف هست، انشاءالله در روز چهارشنبه عرض خواهیم کرد. ما روزای دوشنبه یه سخنرانی هم دارم که باید به اون سخنرانی هم برسم. و صلی الله علی محمد و آله.